Every single person in this world has a story to share. Your story is your superpower, and it's unique to you. In sharing it with the world, you can impact millions of people. If you keep it to yourself, you are doing the world a disservice. This is Della. I'm the host of Della's Voice. And I help you share your superpower with the world.
آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در کنار هم دیگه هستیم و به آوای دلا خوش اومدید. دوست عزیز، برای همیاریتون، حمایتتون، تمام پیاماتون ازتون سپاسگزارم. خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه میتونیم در کنار هم باشیم، به یه تجربه دیگه گوش کنیم، به معلوماتمون اضافه بشه، یه چیز جدید یاد بگیریم و اینکه از یک سوی دیگه این جهان و این دنیا رو، این زندگی رو نگاه کنیم. امروز خیلی خیلی خوشحالم که یکی از صمیمی‌ترین انسان‌های توی زندگیم مهمون برنامه‌ام، دوست عزیزم ویدا حجازی در کنار من امروز. ویدا کارشناس ارشد در سازمان بهزیستی کودکان برای ایالت کلرادو هستش و سالهای سال توی این کار تجربه داره و امروز از ویدا دعوت کردم و ازش خواهش کردم که در کنار ما باشه و کمی در مورد این قوانین توضیح بده. فکر میکنم که ما به عنوان مهاجرینی که وارد کشور جدید میشیم، بعضی اینکه از این قانونا اطلاعاتی نداریم، بعضی وقتا دچار مشکل میشیم و دوست دارم که از این طریق با این مسائل آشنا بشیم و ببینیم چطوری میتونیم زندگی خودمون رو یه خود راحت تر کنیم. و اگر کسی رو میشناسین توی اطرافیانتون که مشکل داره با این مسئله، خواهش میکنم این برنامه رو باش در اشتراک بگذارید. امیدوارم که براتون مفید باشه. دوستان، خواهش میکنم ازتون به من کمک کنین که دوست عزیزم، واقعا مثل خواهرم، ویدا حجازی رو به استودیو دعوت کنم. سلام عزیزم. سلام
دلارام جون، خیلی خوشحالم و تشکر میکنم ازت که دعوت کردی در کنار شما و بینندگان عزیز برنامه باشیم. به همه دوستان عزیزی که الان با ما هستن همینطور سلام میرسونم و آرزو میکنم هر جا که هستین خوش و سلامت باشیم.
مرسی ویدا جون. یه خورده خیلی عادت ندارم که من با تو اینجوری صحبت کنم. میخوام بگم که راحت باش و اینجوری خیلی بهتر میتونیم، دوستانم در کنار ما همیاری میکنن. دوستانی که در کنار ما هستن، خواهش میکنم ازتون اگه دارین برنامه رو به طور زنده میبینین برامو یه پیام بفرستین. ازتون دعوت میکنم که تجربیاتتون رو برامون بنویسین و همینطور اگر که سوالی چیزی دارین بنویسین. من قول میدم که از ویدا بپرسم این سوالا رو و اگر بتونه مطمئن باشین که جوابتون رو میده. خب ویدا عزیز، بذار بنر برنامه رو بذارم که دوستان که از راه میرسن ببینن داریم در مورد چی صحبت میکنیم. قوانین آمریکای شمالی و بهزیستی کودکان. اصلا میخواستم از اینجا شروع کنم که تو اصلا برای چی رفتی سراغ این کار؟
یکی از مسائلی که من همیشه واقعا علاقه زیادی بهش دارم بچه هستن، برای اینکه بچه ها آینده ماها هستن و چیزی که خودم یادم میاد، ما تو فرهنگ خودمون تو ایران وقتی که بزرگ می شدیم هر بلایی هم که سرمون می آمد از بچگی می گفتم بچه هست نمی فهمه. بعد که بزرگتر شدم و یه ذره درس خوندم و دیدم این چیزها رو، تازه فهمیدم که چه اشتباه بزرگی میکنیم، برای اینکه خیلی چیزها حتی موقع که نوزاد در رحم مادر هست روش اثر میذاره. ما الان این چیزهایی که برخورد میکنیم میبینیم که بچه به دنیا میاد و هنوز با تراما به دنیا میاد. اینه که عمق این مسئله رو دیدم که چقدر بزرگه و چقدر ناآگاهی درش زیاده. و همونطور که گفتی من در آمریکا زندگی میکنم، حتی در یک مملکت پیشرفته و باسوادی مثل آمریکا بسیاری از مردم ناآگاهن در مورد بلاهایی که سر بچه ها میاد و ما ناخودآگاه بدون اینکه بدونیم این کارا رو میکنیم. این بود که علاقمند شدم و کشیده شدم به این راه و الانم توی برای دولت آمریکا کار میکنم.
مرسی عزیزم. عزیزم جون من یه لحظه میخوام در آفیسم رو ببندم چون که از پایین صدا میاد. همین الان برمیگم. جایی نریا. همین الان برمیگم.
هیچ جا نمیرم. نمیتونی به زورم بفرستی منو.
الان میام. ببخشید من برگشتم. میدونید چیه این سگ من سپارکی هی میاد این در آفیس رو باز میکنه، بعدم میذاره میره، همینجوری در باز میمونه، نمیکنه در ببنده پشت سر خودش از در. مرسی، ببخشید دوستان از این وقته. خب چند تا سوال داشتم، میخواستم این سوال رو بکنم که یه خود واضح تر باشه برامون. سال اول اینه که اولا اصلا بهزیستی کودکان یعنی چی؟ بیدا
من یه تاریخچه بسیار کوتاه مفید مختصری راجبش بدم. ببین سالیان قبل، این چیزی که میگم برمیگرده به سالهای 1500 و در واقع اصلش توی انگلیس شروع شد، راجب بچه هایی بود که به هر عنوانی پدر مادرشون رو از دست میدادن و یتیم میموندن. خب دیگه اینا نمیتونن با این بچه ها باید چه کار کنن. یه عده خیر شروع میشن، اینا رو میبرن به کلیساها، بعد یه جاهایی شروع میشه که اینا رو میذارن کار کنن، بس که سن بچه ها داشته، هم یه حرفه یاد بگیرن بعد که بزرگ میشن، هم در واقع هر کس که داره ازش نگهداری میکنه بهرمند بشه از نیروی این اولاد. به تب خیلی سوء استفاده از این بچه ها شد، مثل برده باهاشون رفتار شد در یک برهه زمانی و به تدریج همه چی بهتر شد. ولی در آمریکا ما اصل این قصه رو در این میدونیم که باز یک دختر 8 ساله بوده، مری آلن، که پدر مادرش رو از دست میده و اینو میدن به یه خانمی که بزرگش کنه. مطمئنن باز از روی ناآگاهی این خانم مری آلن بیچاره رو میذاره توی کمد، براش یه ذره آب و غذا میفرسته. به خاطر ندارم که دقیقا چجوری میشه که جریان مری آلن به گوش همه شنیده میشه، ولی اون موقع که بوده سال 1800 خورده، یک آقایی که سازمان حمایت از حیوانات داشته مری آلن رو میگیره و میگه خب ما نمیخوایم که کسی حیوانات رو حتی اذیت بکنه، خب چطوره که بچه یک انسان اینجوری داره اذیت میشه. اون ابتدای این بود که به داد این بچه هایی که در کودکی مورد آزار و ستم بزرگترا، حالا نمیخوام بگم حتما پدر مادرشون قرار میگیرن، یه سازمانی به این ترتیب به وجود بیاد. این همطور گسترده تر و گسترده تر میشه. خیلی هم کلیسا کمک کرده در بزرگ شدن این، که الان ما سازمانی داریم به نام Child Welfare توی کانادا و آمریکا چایلد ولفر الان میگم باز در مورد حتما اینکه بچه بی پدر و مادر هست کمک نمیکنه. خب این گسترده تر شده، هر چیزی که در واقع ظلم باشه به یک کودک زیر 18 سال، این میتونه یه دختر مثلا 16 ساله هم باشه که ما داریم. بسیاری از ایمیگرانت هایی که میان هنوز طبق اون عرف و عادت و باورهای دینی که دارن، فرض کنید یه دختر 16 ساله است و اگه ببینن که با پسری حرف میزنه به حد کشت کتکش میزنن. اینجاست که ما به هر عنوان که خبردار میشیم از این جریان با کمک پلیس درگیر میشیم و این مطمئنن یک نفر از طرف اداره ما و پلیس همزمان میرن و اوضاع رو برآورد میکنن. اگه پدر مادرها واقعا در مرحله ای هستن که نمیپذیرن هیچی رو بلا فاصله با کمک گرفتن از یک قاضی، حتی اگر ساعت 4 صبح باشه، ما همیشه یک قاضی در حال کشیک داریم، باش تماس گرفته میشه و با طبق قانون قیمومیت اون بچه از پدر مادر به طور موقت گرفته میشه. اینجوری هست که ما اجازه داریم قانونن اصلا تغییر بدیم محل این بچه ها رو، کاری براشون بکنیم، وگرنه که اگر هنوز اولاد در قیمومیت پدر مادرش، ما حق هیچ کاری نداریم. بلا فاصله قیمومیت بچه از طریق قاضی گرفته میشه، اینو میبریم به یک محلی که امن هست. حالا هر جایی سیستم خاص خودشو داره، نمیخوام تو جزئیات اون برم، و دو مرتبه با بچه مصاحبه میشه، با پدر مادرها مصاحبه میشه، با مدرسه، با دکتر، سابقه اینا میاد بیرون. متاسفانه چیزی که همیشه دیده شده این هست که کسانی که خودشون سابقه مورد آزار قرار گرفتن در بچگی رو داشتن، انگار که این دیگه نرم زندگیه، به تبع خودشون هم بچه هاشون رو مورد آزار قرار میدن و یه حلقه بسیار بد همطور ادامه دار هست. یه عده زیادی هم که باز دو مرتبه ما باشون درگیر میشیم، کسایی هستن، پدر مادرهایی هستن که اعتیاد دارن به مواد اعتیاد آور، مادرهایی که حامله هستن در طی دوران حاملگیشون از مواد استفاده میکنن و بچه که به دنیا میاد هنوز اعتیاد داره. این بچه در همون لحظه که به دنیا میاد از قیمومیت مادر میاد بیرون که ما بتونیم در واقع کمک بگیریم برای بهتر شدن حال بچه، داروهایی بهش بدن که مواد اعتیاد آور رو از بدنش ببره بیرون و با بازتابهای اون برخورد بکن. فکر کنم یه چیز کلی بود، حالا هر جاش که به نظرت اومد که خوب توضیح ندادم خوش کنم بگو.
خیلی خیلی هم خوب توضیح دادی. جالب بود که اینی که گفتی که یه کسی بوده که از حیوانات حمایت میکرده ولی هنوز هیچ چیزی واسه اینکه حمایت از بچه های انسان ها باشه وجود نداشته و خیلی جالبه برای من ویدا که این بر هیچ پدر مادری دوست نداره بچهش رو از دست بده، هیچ پدر مادری دوست نداره بچهش رو ازش بگیرن، ولی خیلی از پدر مادرها فکر میکنم که احساس میکنن که صاحب اون بچه هستن و اون با بچه هاشون اونجوری رفتار میکنن که انگار مالک اون بچه هستن و به این فکر نمیکنن که اون بچه هم برای خودش حق و حقوقی داره و فکر میکنم به عنوان کسایی که ایمیگرانت میان وارده، حالا من میخوام از مثلا خودمون بگم، من خب الان نمیدونم هنوز اتفاق میفته نه، ولی بچه که بودم مثلا یادمه که پدرم بعضی پدر مادر بودم واقعا چه بلایی سر بچه هاشون میآوردن، چه کتک هایی سر این بچه ها رو میزدن، یارو مثلا از صبح تا شب میرفت سر کار، بعد میومد خونه دق و دلی تمام روزش و هر اتفاقی بر خوش افتاده بود و سر بچه‌هاش یا خانومش یا حالا هر چی خالی میکرد. و میخوام بگم که برای آدم ها سخت میان توی مملکتی مثلا کانادا یا آمریکا یا مطمئنا توی اروپا، کشورهایی که این کارها دیگه اجازه نداره، یعنی جایی واسه این رفتارها وجود نداره، خیلی هم سخته براشون، به خاطر اینکه میگن یعنی چی من نمیتونم بچه خودم رو تنبیه کنم. و بعد خب براشون عاقبت بدی داره، نتایج بدی داره، اون بچه‌هاشون از دست میدن. میخوام بگم که خیلی سخته. این یکی از اون چیزاست که مثلا فکر میکنم به عنوان کسایی که مهاجرت میکنن از اون چیزاست که باید یاد بگیرن مردم. تو به تجربه خودت چی دیدی مثلا توی این مدتی که این تجربیات رو داشتی، در این مورد چی داری بگی برام؟
جالبه دلارام، صحبتی که کردی راجع به تربیت و اینا، در سال 1995 یک سری دکتر در کالیفرنیا یه تحقیقی رو شروع میکنن. ببین خیلی سال دوری هم نیست، این تحقیق رو شروع میکنن، مال کایزر پرمننت، شرکت بیمه بوده، که اینا میخوان ببینن که فرض کن از یه عده بسیار زیاده، مثل که 17 هزار نفر رو 2 سال ریسرچ میکنن، 2 سال زیر تحقیق نگر میدارن، بعد آمار میگیرن. مثلا اگر شما بیماری قلبی داری یا سابقه بیماری قلبی تو خانوادت هست، دیابت داری، سردرد داری، چیزای اینجوری، بعد یه پرسشنامه بهشون میدن، میگن که بچه که بودی چند دفعه اسباب کشی کردین، چند دفعه مدرسه رو عوض کردی، پدر مادرت از هم جدا شده بودن، کسی بود بین پدر مادرت یا حتی خواهر برادر بزرگترت که به زور میگفت و خونه. اینا رو آوردن مال 2 سال، تحقیقاتشو گذاشتن روی همدیگه، که اسمش هست ACEs، Adverse Childhood Experiences، و خیلی تحقیق بزرگی هست و دیدن چقدر ارتباط داره. یعنی فرض کنید بچه که پدر مادرش حتی طلاق گرفته، باعث شده که مثلا میبینن عده زیادی از اینا حتما یک بیماری زمینه ای میگیرن. حالا من اینو دارم کاملا به عنوان مثال میگم، فرض کن درصد 99% بچه‌ای که پدر مادرشون طلاق گرفته بودن دیابت دارن. اینجا بود که ارتباط اینا رو فهمیدن. از روی این ارتباط میگم همطور گسترده تر شد. ببین شما مثال زدی مهاجران کشورهای دیگر رو، ما داریم توی کالورادو درصد بسیار کمی مهاجر داریم و همونجوری که گفتم مال اونا بیشتر از همین تو که خود توضیح دادی، بچه مال منه، شما چه کاره این، من میتونم هر کاری باش بکنم در میاد. ولی خب فرض کن اگه 3% کلاینت های ما، کسان که باشون برخورد میکنیم، مهاجر باشن، 97% چون آمریکایی هن. و ما همین مشکل رو داریم، برای اینکه همونجور که خودت اشاره کردی کاملا ناآگاهان است. من خودم بچه نازنینم رو 7 دفعه مدرسهش رو عوض کردم، اصلا هم نمیدونستم که عوض کردن مدرسه آنچنان ضربه میزنه به بچه، در حالی که یکی از بزرگترین ضربه های کودک هست، برای اینکه تا میخواد به محیطش و دوستانش عادت کنه ما اینو ور میداریم میبریم میذاریم یه محیط جدید. حال به نظر خودت مثلا فکر کنید درصد این چقدره؟ چقدر یک کودک رو میتونه اثر بذاره؟ و میبینی که خیلی درصدش بالاست. اینه که آره، اینه که پدر مادر ها وقتی که یاد بگیرن که واقعا چیا اثر میذاره روی رشد طبیعی بچهشون، و متاسفانه اثری که میذاره این هست که این حلقه رشد طبیعی رو قطع میکنه. یعنی فرض کن بچه‌ای که 3 سالشه یک تراما یا یه چیز سختی براش پیش میاد، وامیسته اونجا. ما ظاهر بچه رو ببینیم، بله قد میکشه، بزرگ میشه، سالمه، لپاش گلگلیه، فکر میکنیم خیلی چیز خوبیه و سالمه. بچه میره مدرسه، میبینی وقتی که یک مشکلی براش پیش میاد همونجوری میخواد این مشکل رو حل کنه که عقلش در 3 سالگی میرسید. اینجاست که تمام این مشکلات در میاد. بعد چی شد؟ یه مدت خیلی زیادی معلمای مدرسه شکایت میکردن که بابا این بچه ها مثل که چی میگن فارسی، پیش فعالیتی دارن، هیچ جوری نمیشه تو کلاس آرومشون کرد. 1% بسیار زیادی از این بچه ها هم پیش فعالیتی ندارن، بلکه ترومای کودکی دیدن، و ما همطور داروهای بی ربطی که هیچ ربط به تروماشون نداره به اینا میدیم، بعد میگیم چرا اثر نمیکنه، بچه چرا اینجوریه. و متاسفانه بازم یک عده زیادی از این بچه ها به زندان های جوانان راه پیدا میکنن و خط زندگیشون کاملا عوض میشه.
ویدو خیلی مشکل بزرگیه،
خیلی
این مسئله. حالا میگم مثلا این فکر کنم مثلا ساعت ها بتونیم در مورد این صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که واقعا منو آزار میده اینه که چه این ارتباطات درست بین پدر مادرها و بچه های جوانشون، مخصوصا تینیجرات، اصلا واقعا قطع میشه. اصلا یعنی دست تقصیر کسی هم نیست، نه پدر مادره میدونن چجوری باید با این بچه های تینیجر رفتار کنن، نه تینیجره میتون به قول تو اومده تازه توی کشور جدید، نمیدونه، اصلا دوستی نداره، مشغوله که دوست پیدا کنه، کلی داره سعی میکنه خودشو بشناسه، جایی برای خودش پیدا کنه، و واقعا این ارتباط از بین میره. اگه پدر مادر مواظب نباشن خیلی خیلی راحت این ارتباط از بین میره و ما خیلی اینو دیدیم دیگه، خیلی دیدیم این مسئله. ولی حالا برگردیم سراغ صحبتمون در مورد بچه هایی که از پدر مادرشون گرفته میشن. خب حالا خب شما به گوشتون میرسه که یک بچه ای داره ابیوز میشه، چی گفتیم ابیوزو؟
سوء استفاده
ازش میشه،
جنسی یا
آزار داده میشه یا اهمالی در موردش داره انجام میشه. خب و شما میان بلا فاصله عمل میکنین، این بچه رو برمیدارین و خب به تحقیقاتتون ادامه میدین تا بفهمین که واقعا جریان چیه. خب بعد چه اتفاق میفته؟ این بچه تا وقتی که معلوم نشه که پدر مادرشون در واقع میتونن ازش درست حساب مواظبت کنن، در حفاظت شماست. خب بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببین دوباره برمیگردم به قدیم و توضیح میدم که در سالهای اخیر این آره گرفته میشد، به خصوص اگه اینا تینیجر بودن، 12-13-14-15 ساله، که به قول خود چقدر دوران سختیه و پدر مادره نمیتونه کنترلش کنه، چه برسه که کسی دیگه. اینا رو میریختن تو یه خونه که دست جمعی زندگی کنن. همینطور که داره پیش میره، تحقیقات هم راجع به اینا داره پیش میره. آخرین تحقیقات اینو نشون میده که هیچ بچه‌ای در هیچ محیطی بهتر نمیتونه رشد کنه به غیر از خانواده. برای اینکه اینو ما حل کنیم، آوردن تشویق میکنن و یه عده از خانواده ها رو به عنوان خانواده های پرورش دهنده، foster parents، ما در واقع لایسنس بهشون میدیم. چجوری؟ در مورد اینا که خودشون علاقمندن، داوطلبن، تبلیغات میکنیم، اینا میگن اوکی مثلا من یه اتاق خواب اضافه تو خونم دارم، پول کافی دارم، دو تا هم بچه دارم، فکر کنم بتونم مثلا بچه سومم مراقبت کنم. اونا شرایط خودشونو میگن، ما هم و گروه سنی رو که راحت هستن باشون میگن، ما هم بچه های رو که داریم با اینا مچ میکنیم و میفرستیم توی خونه ها. بهتر هست که همونجور که گفتم بچه ها در خانواده بزرگ بشن. بعد این خانه های گروهی به جای رسید که دوباره مثل هر چیز دیگه شد بهره برداری مالی و توجه کمتر به بچه ها. یعنی صاحب خانه پولدار میشد، یک عده رو میگرفت که فقط باشن مراقب بچه ها. حالا اینا یه وقتا بچه ها رو هم حتی میزدن و محدودیت های بزرگی برای بچه ها قائل میشدن. الان اخیراً یک سال هست که این قانونم داره عوض میشه و چیزی که من میگم راجع به آمریکاست، من اطلاعات دقیقی راجع به کانادا ندارم، ولی معذرت میخوام، تصور نمیکنم که خیلی این قانون ها با هم دیگه فرق کنه. در یک سال و دو سال اخیر رو آوردن به خانواده ها، خانواده های خودشون. یعنی وقتی که ما داریم میریم با خانواده برخورد میشه، فرض کنین خانمی که داره بچه رو به دنیا میاره و ما میدونیم بچه با اعتیاد به یه ماده داره بزرگ میشه، از خود خانم میپرسیم مادرت، خواهرت، مادر یا خواهر شوهرت، دخترمون، کسی هست تو خانواده که فکر میکنی علاقمند باشه و قادر باشه که از بچت مواظبت بکنه؟ اگه بگه بله، که ما در درجه اول با اونا تماس میگیریم، برای اینکه به هر حال خانواده خودشه، فرهنگ خودشونه، بهتر میدونن چجوری با هم زندگی کنن. خونه های دست جمعی از اکتبر 21 جمع خواهد شد، مگر واقعا یه عده‌ای که دیگه، برای اینکه این بچه ها درن میرن از این خونه ها، هی در میرن، هی پلیس میگیره دوباره میارن میذارن دوباره در میرن، یه عده از این بچه ها واقعا دیگه، نه اینکه امیدی براشون نباشه، خیلی سخت کنترل کردنشون، و کسی رو که صبر و تحمل و دانایی اینو داره که با اینا کنار بیاد وجود نداره، نمیان برای این حقوقا کار کنن. اینجا واقعیتش اینه، اینه که یک مشت واقعا انگشت شمار بچه میمونن که هنوز سختن، و برای اینا سعی شده که خونه های گروهی کاملا مستقلی در نظر گرفته بشه. یک مرحله پایین تر از اون میشه خانواده های پرورش دهنده، فاستر پیرنتس، که ما هنوز سعی میکنیم داشته باشیم، و بهترینش خانواده خود کسی از خانواده خودشون، فامیل. و بازم اولین قدم خود پدر مادره. ما میگیم ما چه کار میتونیم بکنیم که شما بتونی فرض کن هم ترک اعتیاد بکنی هم بچه تو خونه داشته باشی. اعتیاد یک موزله سختیه که خب هر چقدر هم به قول خودت وقتی علاقه دارن و میخوان بچه هاشون باشون باشه نمیتونن، بدون اینکه از بیرون کمک بگیرن نمیتونن معمولا از پسش بر بیان. اینه که سعی میکنن میگن اوکی شما فرض کن درمان به ما بدین ولی بچه بمونه، میبینیم که نمیشه. ولی در موارد دیگه اگه پدر مادر قبول میکنه، اگه پدر مادر همونجا بگه که من نمیکشم دیگه موادو، یا به من 2 ماه وقت بدین موقعی که موادو میکشم مادرم هست که بچه پیشش باشه، بچه با پدر مادر میره خونه. یعنی یه مدتی یه ایده آمده بود بین مردم که میگفتن این چایلد ویلفیر کارخونه بچه دزدیه، بچه ها رو میخواد ورداره، در حال که باور کن هیچ کس علاقه نداره بچه این اونو بزرگ کنه. هر کسی بچه خودش رو باید بزرگ کنه، و ما هم به این معتقد هستیم. سیستم درجه یک ابدا کاستی بسیار داره، ولی ما هم سعیمونو میکنیم که بهترین چیزی که موجود هست به بچه ها بدیم.
مرسی. خیلی کار سختیه این، مطمئنم که خیلی بالا پایین داری از نظر روحی خودت، احساسی، بالاخره تمام این مسائل رو میبینی و ولی میخوام بگم که موقعیت هایی هم بوده، تجربیاتی هم داشتی که چقدر زیبا بوده، چقدر موفق بوده به نظر خودت. چیزی به نظرت میاد مثلا یه سناریوی موفق برامون تعریف کنی؟
البته موفقیتش هم باز نسبیه، برای اینکه بوده، خیلی بوده که کودک ها رو ما واقعا مثل نوزاد گرفتیم، از پدر مادر رو جدا کردیم، و متاسفانه پدر مادر با وجود این که هر جور کمکی که بگی دولت در اختیارشون قرار میده نمیتونن از پس این بیماری اعتیاد بر بیان، و خانواده ادابتیوی که خانواده فاستری پرورش دهنده که اولاد بینشون مونده، به تدریج خب اینا به بچه علاقمند میشن، بچه غیر از اینا پدر مادر دیگه رو نمیشناسه، و برای من زیباترین مدلش این بود که این خانواده اولاد رو به فرزند خوندگی قبول کردند، به طور رسمی فرزند اینا شد، ولیکن انقدر رابطه خوبی با مادر بچه دارن که هر وقت مادره میگه که میخوام بچه ها ببینم، اینا بر میدارن میبرن بچه رو یه جایی، پارک، سینما، هرچه که هست. بچه و مادر همدیگر رو میبینن، خیلی زیباست، بچه به مادر خودش رو به اسم صدا میکنه، و مادر که قیمومیتش رو به عهده گرفته مادر صدا میکنه. اینا به نظر من قصه های قشنگه، برای اینکه واقعا من نمیتونستم تحمل کنم که هیچ پدر یا مادری رابطه‌اش رو به طور کل با بچه از دست بده. به نظر من خیلی زیباست که هنوز که هستن کسایی که پول بچه رو میده، خورد و خوراکش رو میده، مدرسه خصوصی میذاره، در این حال مادر هر وقت میگه میخوام بچه رو ببینم با کمال بل بچه رو میبرن و میذارن که با هم دیگه چند ساعتی بگذارن.
چجور آدم هایی هن اینجور، این آدم ها واقعا این خانواده هایی که انقدر سخاوتمندن با وقتشون، با عشقشون، با پولشون، با هرچی که دارن و حاضر میشن که بعضی وقتا تو بعضی کیسا نه فقط یه بچه، مثلا بیشتر دو سه تا گفتی برام، و اینکه بچه هایی رو پرورش میدن که به فرزندی قبول میکنن که این بچه ها مثلا سپیشال نید هستن، یه
معمولا مشکل دارن، معمولا بچه های نرمالی نیستن. بله باور کن که میگم دلارام تو اینا فرشتن، ولی به میدونی که من آدم مذهبی خودم نیستم، ولی دیدم که توی کار من کسایی که اون قدرت رو دارن همشون مذهبی هن. یعنی فکر کنم با قدرت ایمانشونه، یعنی به یه چیزی بیشتر از پول و ماشین و اینا ایمان دارن که این کار رو میکنن. اکثر خانواده هایی که توی مورد خود من بچه ها رو به قیمومیت میگیرن و پولشون رو به راحتی برای این بچه ها خرج میکنن مذهبی هستن.
خیلی خیلی واسه من ارزش داره. من فکر میکنم خودم رو وقتی میذارم توی اون موقعیت فکر میکنم که آیا من این خودم عمرن مثلا این تصمیم رو میگیرم که مثلا یه بچه رو بیارم بخوام بزرگ کنم اینو، یعنی یه مثل تصمیم مثلا یه روز دو روزه نیست که، یه تصمیمی که برای تا آخر عمرت داری میگیری دیگه. واقعا کار آسونی نیست و من ستایش بکنم این آدمایی رو که اینطوری از بچه هایی که احتیاج دارن احتیاج به محافظت دارن واقعا این بچه ها رو میارن و بزرگشون میکنن. مرسی به دوستانی که در کنار ما هستن، درودی بفرستیم. فریده احمد عزیز گفته درود بر دلارام عزیز مهمان گرامی. شیرین عزیز گفته دلا جان، ویدا جان سلام. تمی عزیز درود فرستاده. شیرین گفته ویدا جان it was wonderful. مرسی شیرین عزیز. سارا هم اینجاست گفته درود بر شما. دوستان داریم در مورد قوانین آمریکای شمالی و بهزیستی کودکان صحبت میکنیم. ویدای عزیز کارشناس ارشد در سازمان بهزیستی کودکان در ایالت کلرادو هست و سالهای سال در این زمینه تجربه داشته. من یه سوالی که برام پیش اومده اینه ویدا، خانواده که بچهشون رو از دست میدن چه قانونایی اونا رو حفاظت میکنه؟
نکته بسیار خوبی بود. وقتی که ببین گفتم بهت که قیمومیت کودک یا بچه یا نوجوان با دست دادگاه با دخالت یک قاضی عوض میشه، در اون لحظه سازمان ما کودک رو حمایت میکنه، کودک یک وکیل میگیره. یعنی اینا همه داده میشه، خودش نمیره بگیره، کسی که پول نداره، اینا همه از طرف دادگاه خانواده به اینا داده میشه. کودک یک وکیل میگیره که کارش این هست که مطمئن باشه اگر که این بچه داره میره یه خانواده پرورش دهنده یا خونه دست جمعی یا خونه مادر بزرگش، دوباره اونجا تحت آزار قرار نمیگیره، به درسش میرسن، احتیاجات اولیهش برآورده میشه. مادر یک وکیل میگیره، پدر اگر که این والف هست یک وکیل میگیره. متاسفانه بین کسا که من خودم کار کردم تو کلرادو متاسفانه زیاد پدرها درگیر نیستن. متاسفانه بسیاری از مادرها نمیدونن پدر کی هست. اسم 5 تا آدم رو میدن و من که به شخصه نه، ولی یک جایی تو اداره ما میره از 5 نفر تست ژنتیک میکنه تا پیدا کنه که پدر بچه کدومی که برای همین میگم کسایی که میگن این کارخونه یه نمیدونم بچه دزدیه اشتباه میکنم. منم اگه یه روز اولادم از دست بدم معلومه ناراحت میشم، خیلی حرفا میزنم، ولی اینجوری نیست. این همه خرج میشه که فقط پدر بچه پیدا بشه. بعد به پدر بچه بگن خواهش میکنم بیا مداخله کن، بچه تو بگیر، مادر داری، خواهر داری، کسی که میتونه با همدیگه بشینیم، ما هم از نظر مالی تا 1-2 سال کمکتون میکنیم. البته باید بگم واقعا مینیمومه، نه اینکه پول آنچنانی میدن، ولی در کل حساب کنیم میلیون ها دلاره در سطح آمریکا. هر جوری که میخوان کمکتون میکنیم که بتونین از بچهتون مراقبت کنین. این جریان از لحظه که به وجود میاد بلا فاصله یک دادگاه، یعنی دیگه این خانواده درگیر هست با دادگاه خانواده، مرتب با چیزهای زمانی که دارن دادگاه صورت میگیره. مثلا دادگاه اول در 60 روز بعد از اینکه قیمومیت بچه رو ما گرفتیم باید اتفاق بیفته. تو اون دادگاه اول به طور رسمی مادر سرو میشه که اوکی جریان اینه، در حال که وکیل داره، بچه تو به این دلیل به این دلیل به این دلیل گرفته شده و چایلد ویلفر اداره ما این درخواستا رو داره بر طبق قانون. هیچ کدوم از کارهایی که ما میکنیم سرخود نیست، یا مثلا من این بچه رو بیشتر دوست دارم اونو دوست ندارم نیست، بر طبق قانون ما اینا رو از شما درخواست میکنیم، بهت هم وقت میدیم، هر جوری هم که میخوای کمک میخوایی بگو. اینم به توضیح بدم که همون اول که این گروه تحقیقاتی میره با پلیس و تحقیقاتشو انجام میده و به این نتیجه میرسه که واقعا کودک مورد آزار قرار گرفته و بچه رو میاره از خونه بیرون، یک مددکار اجتماعی مخصوص اولاد میشه، یک مددکار اجتماعی مخصوص پدر و مادر، اگه با هم من برای هر دو، اگر که جدان که جدان، و با اینها کار میکنه که اونها بتونن در برنامه که ریخته شده برای اینکه اونها هم به استقلال برسن موفق باشن. یعنی نمیشه که من فقط از اولاد دارم مراقبت میکنم، حالا شما هر کاری میخوای بکنی بکن، نه، به پدر مادر هم کمک میشه. تمام کلینیک های که فرض کن کسایی که اعتیاد دارن چه درونش بمونن چه کسایی که میتونن برن و بیان و دارو تراپی بشن، میرن و در از این مزایا بهره برداری میکنن. بعد مرتب میگم طبق قانون دادگاه مختلفی برگزار میشه. اگر که کودک خیلی کوچیک باشه پدر مادر 1 سال وقت دارن، برای اینکه باز هم بر طبق تحقیقات دیده شده که خب آخه درست نیست که یه بچه که 1 سال از پدر مادرش جدا شده با یه خانواده دیگه داره زندگی میکنه وابستگی پیدا میکنه اونجا. دو مرتبه تو داری این بچه رو از اینا جدا میکنی میدی به پدر مادرش که خیلی نمیشناسه. 1 سال با قانون وقت دارن که تمام کارهایی که ازشون درخواست میشه نه به طور کامل انجام بدن، اقلا قدم در اون راه بردارن که اوکی قاضی بگه اوکی میبینم که داری سعیتو میکنی، مشکل چیه، اینا داره چجوری میتونه به تو کمک کنه، اوکی 60 روز دیگه دوباره بهت وقت میدم برو این کارا رو بکن. یعنی واقعا قاضیا خیلی جنرس هستن به پدر و مادر. و بعد در میگم همه چی هم گفته میشه، همه چی آزاده، وکیلاشون هم بسیار وکیلهای متبحری هستن که ازشون میخوان دفاع بکنن، برای اینکه در انتهای روز کیس خودشونه که میبره و دوست دارن که این کار رو بکنن، به نفع پدر مادر کار میکنن. اگه پدر مادر در 1 سال نشون داد که هیچ قدمی در اینجا برداشته بازم باش کار میکنه، اگه هیچ قدمی بر نداشته باشه در 1 سال دیگه قیمومیت اولاد به طور کامل از پدر و مادر گرفته میشه.
خب بعد دیگه در اون شرایطی که خیلی سخته دیگه دوباره بخوان برن تمام این مراحل رو طی کنن.
خب موضوع اینجاست که قاضی بهشون میگه که تو در عرض 1 سال این کار رو نکردی چی باعث میشه که چه قولی میتونی به من بدی که یک سال بعد از این میتونی این کارو بکنی. من چقدر این بچه رو میتونم پادر هوا نگر دارم؟ خیلی 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 شرایط های پیچیده هست. یه چیز اهمیت گنده‌ای که قائل هستن به خانواده های سرخپوسته، برای اینکه بازم بچه های فکر کنم حدودای سال 70-80 بچه های سرخپوست رو میگرفتن تو این خونه های گروهی میذاشتن و اینا میگفتن که اینا کاملا دیگه فرهنگ ما رو دارن فراموش میکنن، ما میخوایم که فرهنگ خودمون رو داشته باشن. اولین کاری که میشه از پدر مادرها، به خصوص که مال من کلرادو هست و هنوز قبیله های سرخپوستی هستن اونجا، از پدر مادرها سوال میشه هیچ ربطی به هیچ قبیله داری؟ از فک فامیلت، اجدادت مال قبیله هست؟ اگه بگه بله که دو مرتبه با تمام قبیله هایی که نام ببره، حتی اگه 20 تا باشه با تمام قبیله ها قسمت حقوقی ما تماس میگیره و مطمئن میشه که پدر مادر هست یا نیست. اگه نباشه که تموم میشه، اگه هست آیا قبیله میخواد که کودک رو ببره و خودش بزرگ کنه و با سنت قبیله بزرگش کنه. و اون هم یه فقره دیگه بود که به یاد آمد که بگم، اگر نه که بعد از اینکه تمام میشه، آره دیگه بچه آزاد هست و اون موقع کلمش این هست که بچه برای اینکه به قیمومیت خانواده دیگری در بیاد آزاد هست. حالا یه ده هستن مثل این روزا که میدونی خانواده هایی که از پدر مادر هر دو یک جنس هستن و نمیتونن بچه خودشون رو داشته باشن، اینا میان اداب میکنن. پدر مادرهایی که به هر عنوان دو جنس مخالفن ولی کن بیماری دارن و نمیتونن بچه دار بشن، اینا میان اداب میکنن. یا خانواده هایی که گفتم فرشتن با اینکه بچه های خودشون رو دارن،
قلبشون بزرگه، آره،
میان دو مرتبه در خونهشون رو باز میکنن.
فکر کنم که مثلا همون که گفتی در درجه اول همه سعیشون اینه که تمام این داستانا برای اینه که پدر مادر بتونن دوباره بچه هاشون رو خودشون بزرگ کنند، که
بله،
بهترین نوع پرورشونه.
بله.
البته خب در بعض شرایط هست که میدونیم اون اصلا فکر میکنم خوب نباشه واسه بعضی از کودکان و دلم میسوزه وقتی میرن بچه هایی هستن که تو اون موقعیت ها گیر میکنن و آره خیلی دلم میسوزه. سارا گفته آدمایی که فرزند خوانده قبول میکنن قلب های بزرگی دارن.
دقیقا همینطور سارا.
آره. و همینطور سارا برگشته گفته که من اول برنامه رو از دست دادم، ببخشید اگر پرسشم تکراریه، آیا کودکان مشاور یا روانشناسی دارند که به طور مرتب صحبت کنند و راهکار برای زندگی بهتر پیدا کنند؟ به نظرم بسیار مهم است با بچه صادق بود.
سارا چون دمت گرم که برنامه رو میبینی، نه تکراری نیست، این چیزی است که اصلا من یادم رفت که راجبش اشاره بکنم. مرسی که سوال بسیار خوب، خیلی باش، سوال بسیار خوب بود. بستگی به سن بچه داره. اگر که خیلی بچه کوچیکه که خب نمیتونه از چیزی به اون صورت از تراپی نمیتونه به زبون بیاره، نمیتونه استفاده کنه از تراپی، ولی باور کن که حتی از 2-3 سالگی حتما همینطوره. تراپیست آزاد در اختیار پدر مادر و در اختیار اولاد و در اختیار خانواده پرورش دهنده فاستر هوم و اولاد هست. یعنی کودک میتونه روانکاوی برای خودش داشته باشه، مادر پدر میتونه روانکاو برای خودش داشته باشه و خانواده‌ای که به طور موقت بچه باهاشونه و بچه برای اینکه یاد بگیرن با همدیگه چجوری بهتر زندگی کنن، میتونه روانکاو خودشو داشته باشه. حتما همینطوره. اینکه صادق باشه
رایگانه
برای مردم و بچه ها رایگان. برای همین میگم وقتی که به دولت میگن بچه دوست، آخه خانم چی کار کنیم بچه های شما رو؟ من که خودم عاشق همه بچه هام، همیشه هم رئیسم هم میدونه، هرچی میشه میگم این یکی رو من میبرم خونه، حالا دیگه این یکی رو من میبرم خونه، این کسی رو نداره، اینو من میبرم خونه.
میخواستم بگم بیدابت خیلی سخت باشه که بعضی وقتا مثلا یه بچه رو میبینی و دوست داری که ازش بقیه اصلا دوستش داری مثلا ازش مواظبت کنی. آره به قول تو من اگه کار تو رو داشتم فکر کنم یه 20 تا بچه ای دارم.
اگر رئیس منم قبول میکرد تا حالا خودم کودکستان داشتم. هر دفعه بهش میگم که بشین سر جات، تو بچه نمیخواد، بشین سر جات، تو بچه نمیخواد. آره ولی کن یه نکته دیگه که سارای عزیز نوشته که مهمه که با بچه صادق بود، کاملا. و بازم این بستگی به سن بچه داره. خب آخه یه بچه 3 ساله نمیفهمه اینا رو، ولی تا جایی که میتونیم باهاش صادقیم. یعنی هیچ وقت اینجوری نیست که حالا مامان دلارا مامان توه، مامان ویدا دیگه اخ شد رفت، از این کارا نداره. مامان دلارام سر جاش هست که مثال، البته مادر خودش حکی که هست. کجاست؟ معمولا سعی میکنن با زبان بچگی باشون حرف میزنن، میگن زیاد حالش خوب نیست، داریم کمکش میکنیم که حالش بهتر بشه. میگن بسته که داره که چند سال داره بچه، ولی همیشه در جریانن که اتفاق چیه.
کارت خیلی سخته بیدا، خیلی کار سخته،
خیلی سخته، خیلی هم در این حال خب لذتی که ازش میبرم زیاده. میدونی من الان دارم حساب میکنم این چند تا بچه دارم تا حالا و میبینی موفقیت های اینا رو، واقعا لذت بخش، واقعا لذت بخشه. مثلا میرم بچه 3 سالشه 4 سالشه دلارا برام درست کرده I love you، گذاشته کنار، ما اینو میخوام بدم به ویدا، آخه چی فکر میکنم با خودشون، ولی واقعا لذت بخش. آره
اگر خانوادهایی هستن که این شرایطو دارن که میریم بالاخره مثلا یه بچه بی سرپرست و بیان خونشون یه مدت، یعنی اگه این عشقو دارین، این علاقه رو دارین، چه شرایطی لازمه واسه اینکه یه خانواده، یا اصلا بذار ازت اینو بپرسم، باید حتما یه کوپل باشن، زن و شوهر باشن، یا دو نفر باشن، یا اینکه میشه یه نفری هم این کار رو کرد؟
این هم سوال بسیار خوب بود. نه یه نفری هم میشه، ولی خب به طب سخت‌تره. شما خودت حساب کن که اگر بخوای یه بچه رو به تنهایی بزرگ کنی یا یه دونه همراه داشته باشی. نه نمیدونم سالهای قدیم چه جوری بوده، به نظرم نمیاد که هیچ وقت برای مثلا کوپلایی که میگم هم جنس بودن سختگیری گرفتن، برای اینکه یکی از بهترین خانواده های پرورش دهنده من یه کوپلی هستن که با هم ازدواج کردن، این دوتا آقا 5 تا بچه رو به فرزند خوندگی گرفتن، یه خواهر برادر، یه خواهر برادر دیگه، پنجمی رو من به زور وارد این خانواده کردم، انقدر که واقعا پدر مادر خوبی هستن. ولی شرایطش چجوریه؟ بازم اینا همش روی قانونه. اولا باید بتونی از نظر مالی داشته باشی این قدرت رو که بکنی دیگه، نمیشه که به قول خودمون 80 گروه نوت باشه، یه بچه دیگر هم داریم میاریم اونجا، حالا از اینم بخوایم مراقبت کنیم، ولی که نمیخوایم به بچه ظلم بشه نه به خانواده اجبار بشه. این هم توضیح بدم که یه مبلغ بسیار کمی دولت هر ماه به هر خانواده که از اینا مراقبت بکنه، چه فامیل خودشون باشه چه غریبه، کمک میکنه که این پول در واقع باید خرج هزینه خود بچه بشه. که بازم مطمئنم که سالیان سال پیش پدر مادر و پولا رو میگرفتن و خرج خودشونو میکردن و به بچه رو با کمترین مزایا بزرگ میکردن. ولی الان
چیز بود توی بینوایان، چی بود اون خانم تناردیه؟
کانتناردی آفر. آره من همشه میگفتم آره، ولی کن آره یه مبلغ کمی دولت بهشون میده، ولی اینا به هر حال هر جوری که میشنون، مثلا ما تو رادیو تلویزیون تبلیغات داریم، مقدار بسیار زیادی توی کلیساها تبلیغات داریم برای هموطنهای سیاه پوست، تبلیغات بسیار زیادی داریم، برای اینکه خب مثل سرخپوستا سیاپوستا هم دوست دارن که بچه هاشون توی یه خانواده که فرهنگ خودشون رو داره بزرگ بشن. تبلیغات میکنیم و اپلیکیشن داره، این اپلیکیشن رو میگیرن پر میکنن، شرایط خانوادگیشون رو مینویسن و بعد یه مرحله نسبتاً سختی داره که یک اداره دیگه که اصلا ارتباطی هم به ما نداره میره و این خانواده رو باهاشون مصاحبه میکنه، همه چی رو نگاه میکنه، خونه رو نگاه میکنه که بگه بر طبق استانداردهایی که دولت گذاشته اینجا قابل قبول هست و کودک میتونه اینجا بزرگ بشه. اون وقت ما به این خانواده ها لایسنس فاستر کیر میدیم. اگه فامیل اولاد باشه که میشه کینشیپ فاستر کیر، جنرال فاستر کیر یا کینشیپ فاستر کیر، و اینا میرن هر سال باید این لایسنسشون رو تمدید بکنن. یه چیزایی مثل فرض کن بیمه ماشینشون همیشه باید در دست ما باشه، برای اینکه خب این بچه داره میذاره تو ماشین خودش این ور اون ور میبره دیگه، طبق قانون ما نمیتونیم اجازه بدیم که ماشین خونه بیمه نداشته باشه. یا فرض کن مثلا دارید میگم خونه آب چاه داره میخوره، انا همه چی باید طبق قانون باشه، کاملا بهداشتی باشه، بچه نه که حتما یه اتاق برای خودش داشته باشه ولی جای کافی داشته باشه، جای خوابیدن راحت داشته باشه. نمیتونی با اولاد بچه دختره بگیری بذاری مثلا با یه پسر 14 ساله توی اتاق. همه این قانون ها رو باید طی کنه تا که میگم لیسانسش رو بگیره و این لیسانس هر سال باید تمدید بشه.
خیلی خوبه. گفتن که سارا گفته که کافی از بچه ها بخواییم یه نقاشی بکشن، دو تا تصویر تمام احساس و نیازشون رو بیان میکنن. با نویدا هزاران سپاس از شما.
نازنین مرسی.
مریم هم برام کلی قلب فرستاده. شیرین عزیز گفته ویدا جان your helping is full of love.
مرسی. خیلی ممنون. همینطوره برای که من واقعا همه بچه ها رو دوست دارم چون خیلی بیگناهن، جزو عده‌ای هستن که میگم ببین ماها بزرگسالیم هیچی نمیشه، میریم یه وکیل میگیریم، آخه این بچه بی زبون. ولی سارا راست میگه، دوتا نقاشی بذار جلوشون، ولی خب یه نفر میخواد که اون نقاشی رو تعبیر کنه، بگه معنی مثلا این ستاره اینه، معنی این اینه. ولی آره دنیای زیبایی داره.
ویدا یه سوالی که داشتم، حالا یه ذرم حساس شاید باشه این سوال، ولی تو خب خیلی دیدی از این چیزها، به عنوان مثلا یه کسی که ممکنه مشاهد این باشه که یه کودکی داره آزار میبینه یا داره اهمال میشه یا پدر مادری که داره ازش خوب محافظت نمیکنن، وظیفه ما چیه به عنوان شهروند، به عنوان همسایه، به عنوان فامیل؟ آیا ما وظیفه ای داریم؟
چقدر سوالای قشنگی میکنید دلارم، هم شما هم
دوستم اینا رو میگید،
باهوشی، هم بیننده های عزیز. بله، یک عده از شغل ها اصلا با قانون اجبار دارن که اینها رو گزارش بدن. درجه یکشون معلمه، یعنی اگر معلم ببینه که اولاد شما حتی یک بار با یه کبودی روی دستش داره میره مدرسه، مأمورین معلمای مهد کودک، دکتر، پلیس، آتش نشانی، کشیش، همه اینها قانونن و ما که داریم تو این شرکت کار میکنیم قانونن باید گزارش بدیم. یعنی ما فرض کن اگه یه روز من ببینم گزارش ندم، من میتونم تحت تعقیب قانونی قرار بگیرم که چرا اینو گزارش ندم. اما شما به عنوان یک شهروند معمولی هم حتما باید گزارش بدیم. من در مورد کلرادو میدونم و بهت میگم که ما یک شماره تلفن داریم. این شماره تلفن برای افرادی هست که هر چیز مشکوکی که به نظرشون میاد زنگ میزنن، میگن اوکی این بچه تو این آدرس من اینو ازش دیدم و بهش هاتلاین میگیم. اون هاتلاین تمام اینفورمیشن رو مینویسه. این گزارش ها هر روزی دوبار، متاسفانه ببین چقدر تعداد گزارش ها زیاده، روزی دوبار میره در مقابل یک گروه، یه سوپروایزر، چهار تا کارمند، و اینا تمام جزئیات این گزارش رو میخونن با طبق قانون، اگر که به اون اندازه هست که بگیم که آره ما باید بریم اینو تحقیق کنیم ببینیم درست صحت و سقمش رو، میرن. اگر نه میشه سکرین اوت، میذارنش کنار. مثلا من بارها شده، چون خودم تو این هاتلان کار کردم، بارها شده یه شهروند عزیز زنگ میزنه میگه که من دیدم یه خانومی توی این گرمای مثلا 39 درجه با بچهش واسده دم نوفریلز داره پول میگیره. خوب نیست. من هم ترجیح میدم بچه این کار رو نکنه، ولی ما قانونی نداریم که بگه پدر مادر نمیتونه با بچهش دم نوفریلز، حداقل تو آمریکا نداریم، دم نوفریلز پول بگیره. یعنی من از نظر قانونی نمیتونم کاری بکنم، ولی اگه میگه که به من همسایه بغل دستشون هستم، حتی اگه به همسایه بغل دستی زنگ بزنه بگه من هر شب میشتم کودک گریه میکنه، بازم ما نمیتونیم کاری بکنیم. تازه اینم یادم افتاد که بگم، گفتی که بچه رو تنبیه میکنن، پدر مادر حق دارن که بچه رو تنبیه کنن، نمیشه که بگه که شما هیچ جوری بچه تا تنبیه نکن، بذاریم که مثلا 14 سالش که شد بیاد بشینه رو سر شما. باز همینا طبق قانون تعریف و توصیف داره. برای آمریکا این هستش که وقتی تنبیه میکنی بچه را، حتی اگه مثلا میخوای رو دستش بزنی، رو پاش بزنی، به هیچ عنوان نباید اثری بذاره. یعنی بچه بیاد مدرسه جای 4 تا انگشت مادره باشه تموم شد، یا که جای انگشت باشه یا کبودی. اینه که آره، اینا رو همه رو قانون تعیین میکنه. بعد که گزارش ها میاد، گفتم نگاه میکنیم که آیا طبق قانون هست یا نه، و از اونجا کار رو ادامه میدیم.
ولی مثلا اگه چه میدونم دیدی یه بچه توی یه ماشین داره گریه میکنه،
تنهاست، شیشه ها بالاست، شما بلا فاصله زن، اون یعنی دیگه از ما گذشته، اون دیگه 911ه.
یه جورایی هم باید فکر میکنم که با فکر، با تفکر این کارو بکنیم دیگه. یعنی خیلی سخته، ولی
خیلی سخته. ببین گاهی اوقات با خودم فکر میکنم، اولا که دلم نمیخواد که هیچ هموطن، هیچ پدر مادری، ولی دلم نمیخواد هیچ هموطن خودم اولاد رو از دست بده. و واقعا خواهش میکنم اونایی که قدرتشو دارن، بیایید و بذارید بچه های ایرونی خودمون رو ایرونی بار بیاریم، اگر که خدای نکرده در یه همچین شرایط هستن. چرا یه بچه ایرونی باید بره با یه فرهنگ دیگه بار بیاد؟ امیدوارم که بتونه توی خانواده ایرونی بزرگ شه و ما محبت و شفقت بیشتری داریم و با فرهنگ خودمون بزرگشون کنیم. ولی آره میگم شده زن و شوهر میخوان از هم جدا شن، بعد عمه زنگ میزنه، الو آخر هفته فرستاده بودی مادر بچه رو، میشه مادره، این اصلا این مادره اصلا نمیشه. خب اینجوری نمیشه که هر کی با چیز خاص خودش بیاد، همجور که گفتی با درایت، با دل درست، با قلبمون جای درستی باشه، فکرمون جای درستی باشه، و بعد خب میگم با طبق قانون اینا همشون بررسی میشه.
دوستانی که اگر که مایل هستین بیشتر در مورد این مسئله اطلاعات بگیرین و ببینین آیا اصلا شما شرایطش رو دارین، اگه بخواین خونتون و دلتون و عشقتون رو باز کنین به روی همونجور که ویدا گفت، بچه های بی سرپرستی که ایرانی هستن و احتیاج دارن که یه جای امن و یه جای گرم و یه عشق درست توی زندگیشون بیاد، مطمئنم که میتونین توی هر جایی که هستین، توی دنیا هر کشوری هستین یا هر ایالتی تو آمریکا یا تو خود کانادا، اگه گوگل کنین و بهزیستی کودکان رو حالا به زبون کشور خودتون مطمئنم که میتونین کلی اطلاعات گیر بیارین. ویدو در این مورد چیزی داری اضافه کنیم؟
میگم من اطلاعاتی که دارم مخصوص کلرادو، برای اینکه متاسفانه مثل هر چیز دیگه که پای دولت میاد وسط، اینقدر قانون و تبصره میاد توش که ماها خودمون باید بریم دو تا دانشگاه ببینیم تا اونا رو بتونیم بخونیم. خیلی سخت و پیچیده میشه، ولی مطمئنا اگر که همین بزنید که در محله خودتون چطوری میتونین فاستر کیر گیور بشین، مال محلی که زندگی میکنید بالا میاره و به تو میگه که شرایطش این هست، درخواست نامش این هست، پر کنید و اینجوری تحویل بدید.
عالی.
عزیز
بگوید.
چشم افتاد به سوال سارا جون.
آها بگوید.
نوشتن که باورم نمیشه.
کار منو داری ازم میگیری، بس بخونم.
من دارم کمک میکنم.
قربون دست، نمیخواد کمک کنی. تو کار خود بگو، من کار. سارا عزیز گفته باورم نمیشه خانواده ایرانی در آمریکا هست که فرزند خودشون رو نخوان. ترسناکه. آها بگو.
خب سارا جو اینجوری نیست که نمیخوان. من دو تا خانواده داریم که مراقبت میکنن از بچه ها، هر دو خانواده هم دکترن، خب معلوم که از نظر مالی امکانشو دارن. در خونشون رو باز کردن با مهربانی کامل، بچه هایی که چه ایرونی باشن چه نباشن کمک میکنن. خانواده ای هم داشتم که نه اینکه نمیخواد بچه رو، چون اعتیاد بود، صحبت اعتیاد بود و متاسفانه میگم اعتیاد چیز بسیار وحشتناکه. وقتی که پاش میاد وسط و وقتی که پدر یا مادر یا هر دو حالا در مرحله هستن که نیاز دارن ماده اعتیاد آورشون استفاده کنن، یا در مرحله هستن که تازه استفاده کردن، توی عالم واقعیت نیستن، اینها نوزادهاشون رو به حدی کتک میزنن. من میگم مثلا نمیخوام اینو چیز سختی بکنم، ولی دانسته نیست، ندانسته است. اون خانواده ایرانی هم که بود صحبت اعتیاد بود، خیلی هم بچه هاشونو میخواستن، ولی با توجه به قانون مجبوری، یعنی باید انقدر بخوان که بگن اوکی ما بر اعتیاد هم میخوایم غلبه کنیم.
آره دیگه، دقیقا راست میگی. یا این یا اون، به هر حال یه توی خانواده معتاد اصلا جای درستی نیست بچه توش بزرگ بشه. آره خیلی خیلی چیز یاد گرفتیم امروز ویدو. مرسی عزیزم از تمام، اولا از کاری که میکنی، از عشقی که میذاری توی این کار. من میدونم که تو چقدر این کار رو دوست داری و چقدر از ته دل این کار رو انجام میدی، و اینکه قبول کردی مهمون برنامه باشی و در این مورد صحبت کنی. مرسی عزیزم. میخوام بگم خیلی 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 دوستت دارم، دوست عزیزم.
عزیز دلم مرسی که اجازه دادی مثلا صدای ما شنیده بشه اینجا. ما همی که پشت درم شما رو نگاه کنیم کیف میکنیم. با برنامه های عزیزت مطمئنم که بیننده هات هم میدونن که دل تو از دل منم گنده تر. تشکر میکنم از همه، از همه که بسیار لطف کردن و علاقمند بودن، گوش کردن، با ما موندن تا حالا. پیشونی همه تونو میبوسم.
مرسی عزیزم. سارام گفته متاسفم برای تمام آدم ها، به خصوص بچه ها، آرزو دارم سالم و شاد زندگی کنم. آره واقعا
منم همین آرزو،
من هم همین آرزو رو دارم. مرسی مرسی دوستان. خب ویدا چیز دیگه داری اضافه کنی؟
خب تا دنیا میشه راجع به این جریان حرف زد، ولی تنها چیز که میخوام درخواست کنم عاجزانه از پدر مادرای نازنین ایرانیمون، بیشتر بخونید راجع به واقعا ظرافت روان کودک، بیشتر بخونید، بیشتر یاد بگیرید. هیچ کس جای پدر مادر هیچ کسی رو نمیده. میبینم که با اینکه بچه کودک خورده و استخونش هم شکسته نره میزنه میگه منو از مادرم جدا نکنه، من که اصلا یه عشق دیگری هست، یک عشق غیر قابل مقایسه با عشقای دیگه است. بیشتر بخونید و سعی بکنید همونجوری که دلارام جون گفت با تمام سختی هایی که ما داریم میکشیم در این زندگی خارج از ایران و به خصوص مهاجرینی که تازه میان، مشکلاتشون بیشتر از مهاجری سالهایی هست که اینجا زندگی میکنین. سعی کنید مشکلاتتون رو از بچه ها جدا نگه دارید، کمک بگیرید از بقیه، مطمئن باشید که هستن جاهایی هستن که میتونن در اختیار شما حتی احتمالا تراپی بذارن. کمک بگیرید و بیشتر بخونید راجع به تربیت فرزند.
مرسی بیداد، بسیار عالی، خیلی خیلی خوب، مرسی. من که خیلی لذت بردم، برات آرزو موفقیت میکنم. میدونم که تو توی این راه همینجوری موفق خواهی بود و میدرخشی مثل یک الماس.
قربونت برم،
منتظر موفقیت داری.
مرسی که دعوتم کردی تا روزی که ایشالله ریشکم بشین.
مرسی واقعا، به امید اون روز. دوستانی که همراه ما بودین، مرسی که بار دیگه آوای دلا رو همیاری کردین. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و از در این صورت خواهش میکنم این برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. مطمئن باشید که خانواده هایی هستن که میتونن از این مطالب استفاده کنن. تا هفته دیگه و یک آوای دلای دیگه، تک تک شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی بهترین هفته رو دارم. خداحافظ ویدا جون.
خداحافظ.
بچه که بودم عاشق این بودم که بشینم پای صحبت بزرگترا و داستانا و تجربیاتشون رو گوش کنم. همیشه فکر میکردم چقدر درس توی این داستانا هست. بزرگتر که شدم و تجربیات و داستان زندگی خودم رو که پیدا کردم و شروع کردم اینو با بقیه به اشتراک گذاشتن، دیدم که چقدر این میتونه تاثیرگذار باشه. برای همین آوای دلا رو شروع کردم. آوای دلا برنامه‌ای که در اون تو میتونی بیای و داستان و تجربت رو با بقیه به اشتراک بگذاری و اجازه بدی که بقیه از این تجربیات درس بگیرن و در زندگی خودشون استفاده کنن. آوای دلا هر پنجشنبه ساعت 12 صبح به وقت تورنتو اجرا میشه. من دلارام هستم، مجری و تهیه کننده آوای دلارام.